ساعت 19 هفته شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله شامگاهی ما در چهارشنبه 21 آبان ماه سال 93 برابر با 12 نوامبر سال 2014 میلادی خوش اومدید. من آرش حسنی هستم، میزبان شما. در این مجله خبری که در اون تلاش کردیم تا بهترین ها رو از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل برای شما جمع‌آوری کنیم. پیش از همه اینها که گفتم، پیگیر خبرهای جدید و مهم ایران و جهان خواهیم بود با مهتاب وحیدی راد که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا با منه، با دستانی پر از خبرهای جدید و مهم ایران و جهان. سلام و درود بر تو مهتاب، خوش اومدی.
سلام به تو آرش و سلام به شما شنوندگان عزیز. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 را به نفع تمام جهان دانست و از کشورهای عضو 5+1 خواست به مصالح بلند مدت منطقه و جهان توجه کنند. وی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت توافق ایران با 5+1 معاهدات بین المللی را مستحکم می کند و به نفع اقتصاد جهان خواهد بود. حسن روحانی در ادامه استفاده از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای را در چارچوب معاهدات آژانس بین المللی انرژی اتمی حق ایران دانست و تأکید کرد که ایران از حقوق خود در این زمینه کوتاه نخواهد آمد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه پس از پایان مذاکرات هسته‌ای ایران با 5+1 در مسقط این مذاکرات را سخت و فشرده توصیف کرد و گفت ایران هنوز در موضعی نیست که بتوان گفت پیشرفتی حاصل شده است. وی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی پرس تیوی با تأکید بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران همچنین گفت میزان غنی‌سازی باید بر اساس نیازهای عملی ایران تأمین شود. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید نامه‌نگاری رئیس جمهوری آمریکا سابقه چندین ساله دارد و به برخی از آنها پاسخ داده شده است. وی روز چهارشنبه در نشست سیاسی هفتگی در این شورا رویکردهای آمریکا در قبال ایران را دوگانه توصیف کرد و گفت آمریکا در مکاتبات محرمانه و مواضع آشکار خود تناقض‌های آشکار دارد. علی شمخانی تأکید کرد که ایران در مذاکرات هسته‌ای تعهداتی فراتر از معاهده NPT را نمی‌پذیرد و این موضوع را به رئیس جمهوری آمریکا نیز یادآوری کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که روز چهارشنبه به باکو سفر کرده است با الهام علیف رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. به گزارش های خبرگزاری ایرنا رؤسای جمهوری ایران و آذربایجان بر گسترش روابط دو جانبه تهران باکو در تمام زمینه ها تاکید کردند. بر اساس این گزارش حسن روحانی در این نشست گفته است دو کشور برای افزایش سطح همکاری های دو جانبه ظرفیت‌های بسیاری در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دارند که می‌توان از آنها استفاده کرد. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از دستگیری افرادی خبر داد که به گفته وی در ماه محرم سال جاری قصد داشتند در شهر قم بمب‌گذاری کنند. وی هویت افراد دستگیر شده را فاش نکرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا محمود علوی روز چهارشنبه همچنین از کشف و خونساسازی چندین برنامه انفجار انتحاری با استفاده از جلیقه در چند مرکز استان در ایران خبر داده است. و هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه روز سه‌شنبه در نشست خبری مشترک خبرگزاری‌های فارس و تسنیم در نمایشگاه مطبوعات از سفر دو گزارشگر حقوق بشری به ایران در سال آینده میلادی خبر داد. وی عملکرد احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران را غیر منصفانه و جهت‌دار توصیف کرد و تأکید کرد که ایران گزارشگران بی‌طرف را می‌پذیرد. آرش
سپاسگزارم از مهتاب وحیدی راد. اما شما با من و مجله شامگاهی امشب رادیو فردا همراه هستید با این گزارش‌ها و گفتگوها که می‌شنوید. پیروزی جمهوری‌خواهان در آمریکا، واکنش در هیئت دولت ایران. روحانی میگوید به ما ربطی ندارد. بابک غفوری آذر در گزارشی و در گفتگو با تحلیلگران به آخرین تحولات هسته‌ای با محور تغییرات سیاسی در آمریکا پرداخت است.
صحبت‌های آقای روحانی خرج داخلی دارد.
جزئیات توان موشکی ایران در صفحات روزنامه‌ها. بزرگنمایی یا اشتباه استراتژیک. مهرداد قاسمفر در گفتگو با یک کارشناس نظامی از او در این باره پرسیده است.
این حرفا به باور من از نظر حفاظتی درست نیست.
330 مورد اسید پاشی در 6 ماه. رئیس پلیس ایران گزارش داد. با شیرین فامیلی همراه می شویم و درباره اسید پاشی و آب پاشی و رنگ پاشی در ایران می شنویم. 30 سال پس از بیژن مفید. شهر قصه، قصه‌ای برای همیشه. گزارشی خواهیم شنید از شهرام میریان از بیژن مفید و شهر قصه‌اش.
شهر قصه تا 6 ماه حتی 1 سال تماشاچی نداشت.
و در این مجله شامگاهی با شما از نفت و اقتصاد صحبت خواهیم کرد. در نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا با من همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه امروز اظهارات مختلفی درباره مذاکرات هسته‌ای اخیر بیان کردند. این اظهارات از سوی بالاترین مقام‌های سیاسی ایران از جمله رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی امنیت ملی بیان شده. بابک غفوری آذر از این واکنش‌ها گزارش می‌دهد.
موضع‌گیری تازه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به فاصله یک روز پس از پایان دور تازه‌ای از مذاکرات هسته‌ای در عمان. رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت بدون نام بردن از آمریکا اما با اشاره روشنی به برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در این کشور گفت:
اگر یکی از این کشورهای پنج به اضافه یک مشکلاتی در داخل کشور خودش داره، اگر در انتخاباتی برنده شده، بازنده شده، اینا به ما ربط نداره. هر کشوری باید مشکل خودش رو در درون کشور خودش حل بکنه. یک کشوری اگر مشکل پیدا کرده، این مشکل رو بخواد بیاد در سطح مذاکرات اون رو تبلور ببخشه، این نه عاقلانه است، نه منطقی است، نه قانونی است، نه با عرف سیاسی سازگاره.
این موضع‌گیری تازه ای آقای روحانی البته با بیان اظهارات دیگری از جانب او همراه شده که در آن از کشورهای گروه 5 به اضافه 1 خواسته به مصالح بلند مدت منطقه و جهان توجه کنند. او با بیان اینکه منافع یک جانبه هیچ توافقی را پایدار نمی کند، ابراز امیدواری کرده که طرفین به یک توافق برد برد دست یابند. رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل هسته‌ای در بریتانیا درباره بیان این اظهارات در مقطع کنونی و در آستانه پایان یافتن مهلت توافقنامه ژنو میگوید:
صحبت‌های آقای روحانی خرج داخلی داره، به این ترتیب که اگر واقعا نکاتی که آقای روحانی مطرح کرده باید به گوش آمریکایی ها میرسید، این مسئولیت آقای ظریف بود که دور میز مذاکره به همتای آمریکایی خودش بگه شما اگر با از دست دادن کنگره مشکلی دارید، این مشکل شماست. ولی آقای روحانی این رو در ملأ عام در خبرگزاری ها اعلام میکنه. ولی واقعیت قضیه این است که مشکل کنگره آمریکا مشکل مشترک اوباما و جمهوری اسلامی همزمان، به این ترتیب که در صورت نرسیدن به نوعی از توافق تا پیش از 4 ماهی که درش قرار داریم، جمهوری اسلامی با خطر محروم شدن کامل از درآمدهای نفتیش روبروست. به نظر من اظهارات آقای روحانی خرج داخلی داره و طرف گفتگوش مخالفین داخلی آقای روحانی هستند.
در همین حال یک روز پس از اعلام وزارت خارجه آمریکا مبنی بر موافقت ایران با توقف تزریق گاز به سانتریفیوژهای سری IR-5، سخنگوی وزارت خارجه ایران این اظهارات را فضاسازی رسانه‌ای نامید و گفت که طرح این گونه مطالب اهمیت چندانی ندارد. مرضیه افخم گفت هر زمان نیاز باشد آزمایش این ماشین ها انجام و هر زمان هم نیازی نباشد متوقف می شود. پیش از این اظهارات جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به گزارش هایی درباره اقدام ایران در تزریق گاز به سانتریفیوژ های IR-5 گفته بود به محض اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی این مطلب را گزارش کرد، ما موضوع را با ایران در میان گذاشتیم و مسئله بلافاصله حل و فصل شد. رضا تقی‌زاده درباره اهمیت این مجادله اخیر در مقطع کنونی اعتقاد دارد.
اونچه که امروز در نطنز نصب شده که 10,000 واحد سانتریفیوژ که فعال هستند، سانتریفیوژ های نوع F1 هستند که مدل گازی است که از پاکستان با تکنولوژی 60 سال پیش ایران وارد کرده و در اختیار داره، ولی همزمان به روی سانتریفیوژ های متعدد دیگری کار میکنند که نوع گرافیتی اون دارای هم قدرت دوار و موتور بهتری است و به علت داشتن استکاک کمتر سطح داخلی قدرت جداسازی بیشتری داره. یک سانتریفیوژ همزمان میتونه قدرت 5 سو داشته باشه، در حالی که سانتریفیوژ های در حد P1 که امروز کار میکنن در حدود 1 یا 1.5 ظرفیت جداسازی هستن. بنابراین اگر واقعا به روی میزان خاصی از ظرفیت جداسازی، ظرفیت مجاز غنی‌سازی اورانیوم ایران تصمیم گرفته بشه، اون به تعداد سانتریفیوژ ها مربوط نمیشه. به این ترتیب که شما میتونید مثلا 5000 سانتریفیوژ نوع قدیمی داشته باشید، ولی همزمان اگر که 1000 سانتریفیوژ از نوع جدید رو جایگزین اون کنید، همون ظرفیت در اختیار کشور دارنده قرار بگیره. به این علت که آمریکایی ها از انجام آزمایش های تازه به روی ساخت سانتریفیوژ های نو با ظرفیت جداسازی بیشتر میخوان خودداری بشه در ایران، و یکی از شرط هایی است که در مذاکرات فنی با ایران صورت گرفته.
همزمان با موضع‌گیری های تازه مقامات دولت ایران، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم روز چهارشنبه خبر داد ایران به برخی نامه های رئیس جمهوری آمریکا جواب داده و در آنها مواضع به گفته او صریح و قاطع جمهوری اسلامی در موضوع هسته‌ای به رئیس جمهوری آمریکا یادآوری شده است. او گفت در این پاسخ بر عدم پذیرش برنامه غنی‌سازی به گفته او نمایشی از جانب ایران تاکید شده است.
شنونده گزارش بابک غفوری آذر بودید. اجازه بدید در همین ابتدای مجله شامگاهی امشب سری به پیامگیر رادیو فردا بزنیم و پیام شما شنوندگان جان رادیو فردا رو بشنویم.
دیگه بسته، 36 سال ذلت دیگه بسته. با 5 به علاوه 1 هیچی درست نمیشه. فقط روز به روز سفره مردم کوچکتر و سفره وابستگان به حکومت بزرگتر.
آقای یونسی مشاور رئیس جمهور ایران اخیراً مطرح فرمودند که دولت در زمینه رفع حصر سران جنبش سبز اختیاری ندارد. کمتر از 2 ماه پیش آقای ترکان مشاور رئیس جمهور مطرح کردند که دولت توان مقابله با سپاه در عرصه اقتصاد را ندارد. سوال بنده از دولت اینه که شما بفرمایید در چه زمینه اختیار دارید؟ در زمینه اقتصاد که اختیار در دست سپاه پاسداران و برادران است. در زمینه زنان که اختیار در دست حوزه علمی است. در زمینه هسته‌ای که اختیار در دست رهبری است. در زمینه حقوق بشر هم که اختیار در دست قوه قضاییه است.
این مسئولای مملکت هم میخواستم یه چیزی یادآوری کنم، این که امام حسین در آخرین روز شهادتش به مردم به اون طرف مقابل میگه که اگه دین نداری لااقل آزاده باش. حالا این مسئله که توی مملکت من اگه دین ندارن لااقل آزاده باشن. در مورد اسید پاشه اگه میخوام واقعیت رو بگم به مردم دروغ هم نگن، این حداقل میتونن دیگه این کارو بکنن.
در خبرها خوندم که مسئولین شهر تبریز مدتیه که اجازه دفن بدن نازنین دختر بچه 9 ساله معلول ایرانی رو به جرم بهایی بودن ندادن و این بدن نازنین رو توی سردخونه نگهداری میکنن. میخواستم از شما خواهش کنم صدای من رو پخش کنید، شاید مسئولین بشنوند و شرمنده بشن. این بچه پدر و مادرش و تمام خاندانش در ایران متولد شدند و ایرانی هستند، و چون پدر و مادرش بهایی هستند شما به خودتون اجازه این کار رو دادید. خواستم بدونم شما پیرو کدوم آیین و دین و مرامی هستید؟ به خدا قسم هیچ دینی، حتی اسلام، به شما اجازه این کار رو نمیده. شرم بر ما که با هموطنانمون این کار رو میکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به مناسبت 30 سالگرد آغاز تلاش ایران برای ساخت موشک‌های دوربرد، سلسله گفتگوهای از سوی فرماندهان سپاه در رسانه‌های ایران منتشر شده که از جمله اونها گفتگوی جانشین فرمانده هوافضای سپاه پاسدارانه. این فرمانده عالی رتبه سپاه تاکید کرده که توان موشک ایران با بردی برابر با 2000 کیلومتر و اساساً به منظور زدن اسرائیل طراحی شده. مجید موسوی در این حال از تجهیز و دادن دانش ساخت موشک از سوی ایران به گروه‌های فلسطینی با هدف شلیک به اسرائیل سخن گفته. در همین باره مرتاد قاسمفر همکارم با حسین آریان کارشناس امور نظامی گفتگو کرده و ابتدا از میزان دقت سخنان این فرمانده و دیگر فرماندهان سپاه درباره توان موشکی ایران پرسیده. بشنویم نظرات حسین آریان رو.
این حرفا و این صحبت‌هایی رو که اخیراً فرماندهان سپاه در مورد توان موشکی ایران و جزئیاتی که اکنون دارن به زبان میارن، ارتباطشون با کشورهای دیگه، با لیبی، با سوریه، با کره شمالی و با چین، به باور من از نظر حفاظتی این درست نیست، برای اینکه اون اطلاعاتی رو که معمولاً فرماندهان ارتش یا فرماندهان نظامی در اختیار رسانه‌ها می‌ذارن خیلی کلی است، ولی این در مورد فرماندهان سپاه پاسداران بی‌محابا تمام این رو آشکارا میگن که در اختیار عموم قرار میگیره و به طور کلی کشورهای خارجی هم از همین اطلاعات استفاده میکنن و با کنار هم گذاشتن اینها یک تصویر بزرگتری رو به وجود میارن.
مجید موسوی جانشین فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران در گفتگویی با خبرگزاری فارس خیلی صریح از پروژه‌هایی صحبت میکنه که برای ضربه به اسرائیل در نیروی هوافضای سپاه پاسداران آزمایش شده. آیا این تهدید مشخص و مستقیمی برای یک کشور دیگه محسوب نمیشه؟ یعنی چیزی که ایران همیشه در حوزه سیاست خارجی خودش رد میکنه، آیا الان از زبان یک فرمانده نظامی ارائه میشه؟ آیا این یک چیز طبیعی است گفتنش؟
به هیچ وجه طبیعی نیست، به ویژه در این برهه زمانی که گفتگوهای هسته‌ای در جریان هست و امید است که یک گشایشی در مسئله هسته‌ای ایران به وجود بیاد. دوم، مرتب از اسرائیل صحبت کردن و توان موشکی ایران رو به رخ اسرائیل کشیدند، این رو اسرائیل ازش استفاده رسانه‌ای میکنه. در این حال توانی رو که اسرائیل در حیطه موشکی داره اون رو در نظر نمیگیرن، فقط یک طرفه از توان خودشون صحبت میکنند و در این راه بزرگ نمایی میکنند.
ایران بارها در درگیری های بین حماس و اسرائیل کمک نظامی به غزه، به حماس و به حزب الله رو رد کرده، اما آقای موسوی به طور مشخص میگه که ما توان ساخت تسلیحات موشکی رو در اختیار آنچه که به عنوان جبهه مقاومت یا گروه های مقاومت ازشون نام میبره، میگه در اختیار اونها قرار دادیم که بتونن اسرائیل رو از هر منطقه ممکن مورد اصابت قرار بدن. چقدر این تحریک‌آمیز هست واقعا این صحبت‌ها به نظر شما؟
بسیار تحریک‌آمیزه، به خصوص باز هم تکرار میکنم در این برهه زمانی، و اینکه در بعضی مواقع بعضی از مقام‌های ایران میگن که خیر ما کمک نظامی نمی‌کنیم، حالا همینطور که خودتون گفتین کاملا آشکار است، ایران انواع اقسام کمک ها رو به حزب الله و همینطور به حماس کرده، چه از نظر در اختیار گذاردن فناوری برای درست کردن موشک ها یا راکت ها، ماتریال و وسایل برای درست کردن اینها، دادن آموزش نظامی، فرستادن کارشناس و متخصصین که کمک بکنند و این راکت ها رو یا سلاح و تجهیزات رو درست بکنند، و در بعضی موارد با ارسال مستقیم سلاح و تجهیزات به حماس و همینطور به حزب الله، و این رو دارن آشکارا الان میگند که واقعا جای تعجب داره، برای اینکه در گذشته بعضی از خود همین فرماندهان گفتن که ما چون این کاری رو اصلا انجام نمیدیم، فقط کمک‌های ما کمک‌های معنوی است.
گفتگوی مرتاد قاسمفر رو میشنیدید با حسین آریان کارشناس امور نظامی مقیم بریتانیا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ناجا در جمع خبرنگاران امروز چهارشنبه با اعلام گفته که در سال جاری 330 مورد اسید پاشی در ایران اتفاق افتاده، که البته بعد از اون توضیح داده که هنوز متهم اسید پاشی های اصفهان دستگیر نشده. این در حالی که بر اساس گزارش ها در تهران در روزهای اخیر افرادی هم به اتهام آب پاشی بازداشت شدند. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی عمومی شدن حادثه اسید پاشی ها در اصفهان را به دلیل طرح آن در رسانه ها عنوان کرده و اعلام داشتی که در 6 ماهه سال جاری 330 مورد اسید پاشی در ایران رخ داده است. او در ادامه افزوده است که این اسید پاشی ها نه فقط بر روی افراد، بر روی خودروها و اشیا هم بوده، اقداماتی که به گفته او از روی حسادت و کینه انجام می گیرد و اغلب متخلفان هم دستگیر می شوند. یک روز پیش از این 20 آبان ماه به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین ساجدینیا فرمانده نیروی انتظامی تهران با ابراز تأسف از اینکه پس از جریان اسید پاشی های اخیر در اصفهان موضوع آب پاشی در تهران مطرح شده است، از دستگیری 2 نفر به اتهام آب پاشی خبر داد. خبر بازداشت این آبپاش‌ها در حالی اعلام می‌شود که همزمان فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ضمن قرار دادن موارد اسیدپاشی‌ها بر روی زنان و دختران جوان در اصفهان در کنار موارد اسیدپاشی یا روغن و جوهرپاشی بر روی اشیا تصریح می‌کند که هنوز متهم حوادث اصفهان دستگیر نشده است. در اول آبان ماه گذشته خبرگزاری ایسنا گزارش داد که سردار پاسدار عبدالله محمودزاده، جانشین فرمانده کل قوای نیروهای انتظامی، هم عامل اسید پاشی ها را 1 نفر دانسته و گفته که فرد مظنون به زودی دستگیر خواهد شد. اما همزمان غلام حسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری تهران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با ذکر اینکه خبرهایی از عاملان اسید پاشی دریافت کرده، گفته بود که سرنخ‌هایی به دست آمده و به زودی این افراد دستگیر خواهند شد. علاوه بر این سخنان متناقض مسئولان دولتی و قضایی جمهوری اسلامی، تاکنون آمار درستی از تعداد قربانیان اسیدپاشی هم ارائه نشده است. در تاریخ 29 مهر ماه، چند روز پس از اسیدپاشی، سرهنگ حسین زاده، فرمانده نیروی انتظامی اصفهان، به گزارش خبرگزاری ایسنا، با اظهار اینکه تاکنون 4 زن مورد حمله قرار گرفتند که در گروه سنی 23 تا 35 سال قرار دارند، گفته بود که این اسیدپاشی‌ها از سوی فردی با اختلالات روانی صورت گرفته که به زودی دستگیر می‌شود. یک روز پس از آن در تاریخ 30 مهر ماه به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروهای انتظامی در جمع خبرنگاران تعداد قربانیان اسیدپاشی در اصفهان را 7 یا 8 نفر اعلام کرد و همان موقع اظهار داشت که سرنخ‌هایی به دست آمده و تعدادی فرد مظنون شناسایی شدند. با این وصف، در حالی که تاکنون هیچ اطلاعی درستی درباره این اسیدپاشی‌ها در اختیار عموم قرار نگرفته، قوه قضاییه قصد دارد مجازات اسیدپاشی را تشدید کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، روز سه‌شنبه 20 آبان ماه شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده، گفته است که قوه قضاییه در حال بررسی تشدید مجازات اسیدپاشی در حد افساد فی‌الارض است.
گزارش شیرین فامیلی را شنیدید از اسیدپاشی، رنگپاشی و آبپاشی در شهرهای مختلف ایران. امروز 21 آبان ماه برابر است با 30 سال مرگ بیژن مفید، یکی از چهره‌های مبتکر و تاثیرگذار در هنر نمایشی ایران. بیژن مفید در طول 49 سال زندگی ده‌ها اثر نمایشی برای اجرا بر صحنه تئاتر رو اجرا در رادیو نوشت، ترجمه کرد، بازی و کارگردانی کرد، ولی با این حال نمایش شهر قصه او به خاطر استقبال فراگیر مردم، دیگر کارهای بیژن مفید رو زیر سایه خودش گرفت. از این رو به انگیزه 30 سال مرگ بیژن مفید، همکارم شهرام میریان مروری گذرا کرده بر شهر قصه او.
تق 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 تق، توجه توجه، عتل و متل تسمیه، جلسه دیگه رسمیه، شاکی کیه؟
متهم.
متهم؟
متهمم شاکیه.
خیلی خوب، شاکی متهم کیه؟
بنده.
قسم بخور.
میل نره.
مگم بخور.
جون خودم نمیشه، الان پیش پاتون جاتون خالی یونجه سیری خوردم.
اسمتا بگو.
کوچیک شما خرم.
از کار خراتی رضایت داری؟
نه قربون، این روز هر چیزی پابلیک شده.
یکی از آثار ماندگار بیژن مفید شهر قصه اوست، نمایشنامه‌ای که با زبانی مردمی و آهنگین پیامد نادانی‌ها، پیروی از خرافه‌ها و سنت‌های کهنه و رسوم عقب مانده را گوشزد می‌کند. بیژن مفید شهر قصه را به گفته خود از یک روایت عامیانه گرفته و به آن رنگ و لعابی تمثیلی بخشیده. بهمن مفید هنرمند تئاتر و سینما که در شهر قصه به ایفای چند نقش پرداخته، درباره چگونگی موفقیت تدریجی این اثر نمایشی اینطور گفته است:
شهر قصه تا 6 ماه حتی 1 سال تماشاچی نداشت. یواش یواش این آتش کوچک گر گرفت. شهر قصه به تالار 25 شهریور کشیده شد، تالار سنگلن. شهر قصه نوا شد، در سینه های تمام مردم ایران نشست، در خانه ها جزء سنت شد. شهر قصه بیژن مفید را فراموش کرد و خودش شهر قصه شد و ایران شهر قصه شد.
علسونو ولسون، پول چوی رو چکار کن؟
چه از کنم؟
براسون. بالاخره حلی شد؟
البته، چه جورم. خیلی باهاس ببخشی.
چه حرفا؟
قابل شما رو نداره.
چه کارا؟
بنده که روسیاه هم،
بنده ی بارگاه هم.
خب حالا من
چاکر آستانم،
عرض شود
نوکر خانزادم.
عرض میکنم چه روزی خدمت برسم.
شهر قصه بیژن مفید پس از چند اجرای جسته و گریخته در جشن هنر شیراز در سال 1346 خورشیدی به نمایش درآمد و در بخش نمایش نام نویسی این جشنواره مقام اول را به دست آورد. سپس تلویزیون ملی آن زمان نمایشنامه شهر قصه را ضبط و پخش کرد و به این ترتیب معروفیت این اثر نمایشی رو به گسترش گذاشت. آوازه شهر قصه اما زمانی به اوج خود رسید که به صورت نوار کاست منتشر شد و به دست مردم کوچه و بازار رسید. بیژن مفید در نمایشنامه شهر قصه دیدگاه‌های اجتماعی خود را از زبان حیوانات گوناگون، از سگ و گربه و میمون گرفته تا خر و روباه و شتر و فیل بازگو کرده. زبان آهنگین و در عین حال ساده و روان این نمایش دست به دست هم داده تا شهر قصه به خانه‌ها رود و در کوچه و بازار زمزمه شود.
از چپاق و کوزا و قلیون بگیر تا چوب سیگار همش پلاستیک شده. بیا اینجا بابا جون، گوشتو باز بکن ببین دارم چی بهت میگم. دیگه کارت زاره، از 3 ماه تا 8 ماه رو شاخته.
آه خدایا چه کنم، دیگه بیچاره شدم.
تازه این که چیزی نیست، شما وارد نیستین، ما که حبسی کشیدیم میدونی. سابقت خراب میشه، عکستم تو روزنامه چاپ میکنن.
حالا من چی کار کنم؟
شهرام میریان، رادیو فردا.
خب نوبتی هم باشه، نوبت ورزشه در این مجله شامگاهی. این شما و فریدورز غریب و خبرهای ورزشی.
تمرین آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار با تیم کره جنوبی روز چهارشنبه به طور کامل با حضور همه بازیکنان دعوت شده انجام شد. علیرضا حقیقی از لیگ پرتغال و علیرضا جهانبخش از لیگ هلند آخرین لژیونرهایی بودند که از امروز به اردوی تیم ایران اضافه شدند. دیدار تدارکاتی ایران کره جنوبی که سه‌شنبه آینده 27 آبان در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود، بخشی از برنامه آماده سازی تیم فوتبال ایران برای حضور در جام ملت‌های آسیا است. جام ملت‌های آسیا 2015 از اواخر دی ماه سال جاری در استرالیا آغاز می شود. 7 بازیکن تیم ملی امید یا تیم المپیک ایران به دلیل مشکل خروج از کشور و عدم صدور روادید روز چهارشنبه نتوانستند این تیم را در سفر به قطر همراهی کنند. تیم فوتبال امید ایران برای برپایی یک اردوی تدارکاتی روز چهارشنبه راهی قطر شد. به گزارش خبرگزاری فارس، بازیکنانی که نتوانستند امروز تیم امید را در سفر به قطر همراهی کنند با یک تأخیر 1 روزه فردا راهی دوحه خواهند شد. به نوشته برخی از خبرگزاری‌های داخلی، مشکل ورود خبرنگاران زن به سالن‌های والیبال حل شد. صبح امروز از سوی برخی از مسئولان زیربط اعلام شده بود بانوان خبرنگار حق ورود به سالن ورزشگاه والیبال را ندارند. داورزنی رئیس فدراسیون والیبال در واکنش به این خبر اعلام کرد مشکلی برای حضور زنان خبرنگار برای پوشش خبری مسابقات وجود ندارد. این در حالی است که به نوشته خبرگزاری فارس هنوز تکلیف حضور زنان برای تماشای رقابت‌های والیبال مشخص نشده است. در ادامه رقابت‌های تنیس داخل سالن لندن، آخرین مسابقات فصل جاری امشب در گروه یک نوواک جوکوویچ صربستانی، مرد اول تنیس جهان، با واورینکای سوئیسی و مارین چیلیچ کروات با توماس بردیچ از جمهوری چک دیدار می‌کند. دیشب در گروه دو راجر فدرر سوئیسی سید شماره دو در دو ست کینشیکوری ژاپنی را شکست داد و اندیماری بریتانیایی با همین نتیجه از صد میلوش راونیچ کانادایی گذشت. مسابقات تنیس داخل سالن لندن با حضور 8 تنیسباز برتر جهان در دو گروه 4 نفره در جریان است. و در جهان فوتبال امشب در چند دیدار دستگرمی و تدارکاتی ترکیه میزبان برزیل است، آرژانتین با کرواسی مسابقه می‌دهد و مکزیک به میهمانی هلند می‌رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید. شنونده مجله شامگاهی ما هستید، در حالی که در تهران 10 ثانیه از 19 و 30 دقیقه گذشته و نوبت خبرهاست. خبرها رو بشنویم از حمید فاطمی، پس از اون هم مستقیم شنونده برنامه نمایر خواهید بود که پایان بخش این مجله شامگاهی خواهد بود.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه پس از پایان مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به اضافه 1 در مسقط، این مذاکرات را سخت و فشرده توصیف کرد و گفت ایران هنوز در موضعی نیست که بتوان گفت پیشرفتی حاصل شده است. وی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی پرس تیوی با تاکید بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران همچنین گفت میزان غنی‌سازی باید بر اساس نیازهای عملی ایران تعیین شود. عباس عراقچی با غیر قانونی خواندن تحریم‌های ایران بار دیگر خواستار لغو فوری تمام تحریم‌های بین‌المللی ایران شد. نهمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران با نمایندگان گروه 5 به اضافه 1 شامگاه سه‌شنبه در مسقط پایتخت عمان به پایان رسید. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید نامنگاری رئیس جمهوری آمریکا سابقه چندین ساله دارد و به برخی از آنها پاسخ داده شده است. وی روز چهارشنبه در نشست سیاسی هفتگی در این شورا رویکردهای آمریکا را در قبال ایران دوگانه توصیف کرد و گفت آمریکا در مکاتبات محرمانه و مواضع آشکار خود تناقض‌های آشکار دارد. علی شمخانی تأکید کرد که ایران در مذاکرات هسته‌ای تعهداتی فراتر از معاهده NPT را نمی‌پذیرد و این موضوع را به رئیس جمهوری آمریکا نیز یادآور شده است. انتشار خبر فرستادن نامه محرمانه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران در روزنامه وال استریت جورنال واکنش منفی و انتقاد برخی از اعضای جمهوری‌خواه کنگره آمریکا را به دنبال داشت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که روز چهارشنبه به باکو سفر کرده است با الهام الیوف رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، رؤسای جمهوری ایران و آذربایجان بر گسترش روابط دو جانبه تهران باکو در تمام زمینه‌ها تاکید کردند. بر اساس این گزارش، حسن روحانی در این نشست گفته است دو کشور برای افزایش سطح همکاری‌های دو جانبه ظرفیت‌های بسیاری در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دارند که می‌توان از آنها استفاده کرد. وزیران امور خارجه، نفت، اقتصاد، ارتباطات و فناوری اطلاعات، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی ایران حسن روحانی را در این سفر همراهی می‌کنند. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از دستگیری افرادی خبر داده است که به گفته وی در ماه محرم سال جاری قصد داشتند در شهر قم بمب‌گذاری کنند. وی هویت افراد دستگیر شده را فاش نکرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، محمود علوی روز چهارشنبه همچنین از کشف و خنثی‌سازی چندین برنامه انفجار انتحاری با استفاده از جلیقه در چند مرکز استان در ایران خبر داده است. وزیر اطلاعات ایران روز 15 مهر ماه نیز بدون اشاره به جزئیات از کشف دو جلیقه انفجاری خبر داده بود که به گفته وی برای انفجار در آخرین جمعه ماه رمضان روز قدس در ایران در دو استان ایران تهیه شده بود. و هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه در نشست خبری از سفر دو گزارشگر حقوق بشری به ایران در سال آینده میلادی خبر داد. و در ادامه از شما دعوت میکنم به مجله هفتگی اقتصادی نماگر توجه کنید با آرش حسنی.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو. با من همراه باشید. نخست با هانا کاویانی همراه بشیم و مروری بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات و وبسایت‌های فارسی زبان رو بشنویم.
لابلای یادداشت‌ها. حسین راقفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در یادداشتی که برای خبرگزاری خبر آنلاین نوشته، از فرمول یا رابطه‌ای برای فساد یاد می‌کند که بر اساس آن فساد مساوی است با انحصار طلبی به علاوه صلاح دید و تشخیص مصلحت منهای پاسخگویی. تدوینگر نقشه فقر در ایران تصریح می‌کند که اجتماع اینها یعنی فساد. به نوشته آقای راقفر، این انحصار میتواند انحصار منابع باشد یا انحصار ظرفیت تصمیم گیری. اینکه چگونه از این ظرفیت میتوانند استفاده کنند و هیچ پاسخگویی هم نداشته باشند، مبین آن است که هر جا در کشور فساد بوده، فلواقع اجماع این موارد نیز بوده است. این اقتصاددان در ادامه تحلیل خود با یادآوری دوره‌های متفاوت درآمدی در اقتصاد ایران می‌نویسد که در 100 سال گذشته همراه با افزایش درآمدهای نفتی شاهد دو پدیده همزمان بوده ایم. اول رونق اقتصادی و دوم جریان فساد ملایم. او جریان یافتن فساد ملایم را ناشی از شیوه توزیع منابع نفتی می داند و تأکید می کند که دولت ها به صورت دلخواه منابع را توزیع می کنند و این از عوامل اصلی فساد است. آقای راقفر در ادامه تحلیل خود یادآور می شود که در دوره دولت‌های محمود احمدی نژاد بیش از نیمی از کل درآمدهای نفتی ایران در 60 سال گذشته به دست آمد، اما حاصل آن تنها رونق نبود بلکه اقتصاد ایران به ورطه رکود افتاد. این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در این حال تاکید می کند که بی سابقه ترین فساد مالی در ایران هم در این دوره به وجود آمد. او در بیان دلایل چنین وضعیتی ادامه می دهد که فساد و مختصات سیاسی آن دوره فضای ایجاد کرد که انحصار قدرت بتواند به دلخواه خود عمل کند و پاسخگو نباشد. آقای راقفر بی اعتنایی مسئولان دولت محمود احمدی نژاد به قوانین و مقررات را از جمله دلایل بروز چنین فسادی در اقتصاد ایران ظرف سالهای 84 تا 92 می‌داند. علی نقی مشایخی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در یادداشتی که برای وبسایت اقتصاد نیوز نوشته، دلایل بروز تورم بیش از 40% در دولت پیشین را نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها، اجرای پروژه مسکن مهر و برداشت از منابع بانک مرکزی برای به سرانجام رسیدن این پروژه دانسته است. این استاد اقتصاد در مجموع علت العلل تورم آن دوران را افزایش پایه پولی یا استفاده از منابع بانک مرکزی می‌داند. او در ادامه تحلیل خود تلاش کرده تا کنترل تورم در دوره جدید و در چند ماه گذشته را توضیح دهد. به نوشته آقای مشایخی، پاسخ به پرسش چگونگی مهار تورم چیزی جز کنترل پایه پولی نیست. این استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تاکید می‌کند که در واقع دولت از طریق نفی مقوله استقراض از بانک مرکزی به شدت پایه پولی و نقدینگی را کنترل کرده و این خود سبب کنترل تورم شده است. دلیل دیگری که آقای مشایخی برای کنترل تورم برمی‌شمارد، تجربه تورم‌های بالا در سال‌های گذشته است که به گفته او حجم مقدار پولی که بابت یارانه پرداخت می‌شود نسبت به کل اقتصاد کوچکتر کرده است. او تأکید می‌کند که ارزش حقیقی و ارزش اسمی پولی که این روزها تحت عنوان یارانه به دست مردم می‌رسد نسبت به کل نقدینگی کمتر شده که بر روی کنترل نرخ تورم اثرگذار است. علی نقی مشایخی در پایان تحلیل خود یک بار دیگر تاکید می‌کند که در واقع کنترل شدید پایه پولی و ایجاد یک انضباط در بانک مرکزی از دلایل اصلی کنترل تورم در دولت فعلی است. یک عدد، یک تحلیل.
تابستان سال 93 است. قیمت هر بشکه نفت حدود 115 دلار است و برخی کارشناسان بازار نفت بر این باورند قیمت‌ها حتی می‌تواند از اینها بالاتر رود. پاییز به میانه رسیده است. چند ماه بعد از روزهای سه‌رقمی بازار نفت که اقتصاد دنیا سالها بود به آن عادت کرده بود، بازارهای جهانی نفت حال و هوایی تازه را تجربه می‌کنند. پاییز قیمت‌های نفت در بازارهای جهانی طلای سیاه از برگ‌ریزان طبیعت محسوس‌تر است. حالا قیمت‌ها تا کمتر از 80 دلار در هر بشکه سقوط کردند و این قیمت‌های حدود 80 دلار دو سالی بود که خاطره شده بودند، اما اینک کابوس اقتصادهای نفتی هستند. اقتصادهایی از جمله اقتصاد ایران که با این قیمت‌ها و حساب و کتاب‌های خوشبینانه بودجه‌ای باید با کسری بودجه دست و پنجه نرم کند. پیش‌بینی خوشبینانه کسری بودجه امسال 7000 میلیارد تومان است. عددی قابل تحمل برای کسری بودجه در اقتصاد ایران که در تمام سال‌های اخیر چه با قیمت‌های نفت بیش از 100 دلار چه با قیمت‌های نفت کمتر از 80 دلار با کسری بودجه روبرو بوده است. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که در دستگاه بودجه نویسی ایران یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سالها مسئولیت داشته در گفتگو با هفته نامه تجارت فردا پیش بینی کرده است که دولت در پایان امسال با کمبود منابعی بین 8 تا 9 درصد مواجه شود. به گفته آقای تاجگردون با توجه به اینکه درآمدهای نفتی با تأخیرهای 3 ماهه به اقتصاد ایران واریز می‌شوند، مشکل اصلی دولت و اقتصاد ایران در بهار سال آینده رخ نمایان می‌سازد.
این تأثیر خواهد داشت، ولی تأثیرش الان نیست. احتمالاً قطعا تأثیرش رو توی 3 ماه آخر سال نشون خواهد داد اگر ادامه پیدا کنه.
از این رو رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به دولت توصیه می‌کند تا هزینه‌های خود در زمستان امسال را کنترل کند تا در بهار سال آینده مشکلات کمتری داشته باشد. بودجه امسال بر مبنای نفت هر بشکه 100 دلار بسته شده و کاهش قیمت نفت به کانال نوسان 80 دلار یا حتی کمتر از آن موجب کاهش منابع درآمدی ایران خواهد شد و مشکلاتی برای اقتصاد به بار خواهد آورد. با اینکه هنوز عدد و رقم دقیق کاهش درآمدهای نفتی ایران مشخص نیست، اما محمد علی عبدالله زاده از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگوی تلویزیونی برآوردی از کاهش منابع دولت در ماه‌های باقی مانده از سال ارائه می‌کند.
روزانه داریم 15 میلیون دلار از این بابت ما کسری منابع خواهیم داشت. بنابراین ما برای سال آینده موضوع اقتصاد مقاومتی رو به طور جدی در دستور کار قرار بدیم، چون حتما این روند ادامه خواهد داشت و قیمت نفت رو برای بودجه سال 94 باید منطقی تر و هدفمندتر ببندیم.
محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت نیز از راهکارهای سخن گفته که برنامه ریزان دولت برای مقابله با این کاهش درآمد نفتی در سر دارند و معتقد است با همین راهکارها میتوان چندان گرفتار نفت ارزان قیمت این روزها نشد.
تو نیمه اول امسال 104 دلار بود، در حالی که در قانون بودجه ما 100 دلار پیش بینی کرده بودیم. الان با توجه به کاهش قیمت نفت تو بازارهای جهانی پیش بینیمون اینه که به طور متوسط نیمه دوم 82 دلار بشه. این رو اگر جمع بکنیم، این 82 دلار رو با اون 104 دلار میشه 186 دلار. به دو تقسیم بکنیم میشه 93 دلار. حدود 7 درصد نسبت به اون 100ی که 100 دلاری که پیش بینی کرده بودیم کمتر است.
این روزها سخن بر سر تدوین و نهایی شدن لایحه بودجه سال آینده است و همگان از جمله غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقدند که باید عدد و رقمی کمتر از نفت 100 دلاری در بودجه سال آینده در نظر گرفته شود.
بودجه 94 احتمال اینکه دیگه ما این قیمت‌ها رو نداشته باشیم بالاست، یعنی ما حتما باید زیر 100 دلار بودجه رو تنظیم کنیم. حالا یه عددی بسیاری در شرایط چجوری و یا به عبارتی ما در مصارفمون هم باید یه استراتژی خیلی جدی در مصارف و انقباضی تر کردن شدنم تصمیم رو بگیریم.
با اینکه هنوز رقم هر بشکه نفت در بودجه سال آینده مشخص نیست، اما سخن از اعداد و ارقامی بین 80 تا 85 دلار برای هر بشکه نفت است. هرچند که نصیر شیرخانی، کارشناس حوزه انرژی و تحلیلگر نشریه تخصصی آپستریم، رقم‌های پایین‌تر از این برای هر بشکه نفت در سال آینده متصور است.
مشکل ما پیش بینی کنیم که مثلا قیمت نفت تا چقدر پایین رفت و چقدر پایین خواهد بود، چون یعنی ما باید هم مسائل ژئوپلیتیکی رو در نظر بگیریم و همین که وضع اقتصادی جهان رو در نظر بگیریم. مشکلی که واقعا من یک عددی رو بگم که مثلا باید بگم که این واقع بینانه است که اینقدر باشه، ولی من فکر کنم که اگه بخواد ایران محتاطانه عمل کنه باید قیمت نفتش رو برای بودجه بین 60 تا 70 دلار در نظر بگیره در بودجه سال آینده. ولی مثل اینکه ایران گفته که 85 دلار در نظر گرفتن که به نظر من خیلی زیاده، فکر کنم 60 تا 70 دلار رقم واقع واقعی باشه برای در نظر گرفتن محاسبات بودجه ایران.
تجربه 8 سال نفت سه‌رقمی در دوران محمود احمدی نژاد با تزریق مستقیم منابع درآمدی نفتی به اقتصاد ایران پدیده نفرین منابع را به دنبال داشت با تورمی بیش از 40% و حساب ذخیره ارزی تقریبا خالی. و حال نگرانی اقتصاد ایران کمبود منابع درآمدی نفتی است که در 8 سال گذشته بیش از 800 میلیارد دلار بوده و بر اساس قانون قرار بوده تا مازاد آن برای چنین روزهایی در حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی ذخیره شود که نشده است. البته برای تعیین قیمت نفت در بودجه سال آینده برنامه‌ریزان دولت و نمایندگان مجلس نیم نگاهی به اجلاس آتی اوپک دارند که در نخستین روزهای آذر ماه امسال برگزار خواهد شد. در میان نتیجه مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 و همچنین تحولات سیاسی منطقه خاورمیانه و البته تحولات و نوسانات شاخص دلار هم میتونه بر قیمت نفت تاثیرگذار باشه که حتما در هفته‌های آینده باز از این تحولات کلیدی براتون تو همین برنامه نماگر بیشتر خواهیم گفت. تا هفته و نماگری دیگه، روز روزگارتون خوش.